خیلی ضروری هستن برای حیات ما، اقلامی هم که برای شناسایی هویت ازشون استفاده میکنیم رو میتونیم قرار بدیم. اگر اصلا کارت شناسایی و مدارکمون رو نتونیم توی کوله قرار بدیم، میتونیم این مدارک رو اسکن بکنیم و فایلش رو با یه فلش روی کوله داشته باشیم، یا نه یه کپی از روش، کپی کاغذی از روش تهیه بکنیم و اون کپی رو توی کولهمون بذاریم. به جز اون میتونیم دفترچه‌های راهنما برای شرایط اضطراری مثل دفترچه‌های راهنمای کمک‌های اولیه رو داشته باشیم، چون ما هر چقدر هم که آموزش دیده باشیم ممکنه تو شرایط حادثه یه مقداری از اون چیزایی که بلد بودیم یادمون رفته باشه، یا به خاطر اون استراب و استرسی که داریم کمک بگیریم از منابع مکتوب که اشتباه نکنیم. پس خوبه که اونها رو هم توی کولمون قرار بدیم و ازش استفاده بکنیم. شماره تلفن نزدیکانی که توی شهر ما زندگی نمی‌کنن، ولی چرا میگیم توی شهر ما زندگی نمی‌کنن؟ برای اینکه از حادثه متاثر نشن و اونها توی شرایط عادی باشن، ما بتونیم باهاشون تماس بگیریم و وضعیت خودمون رو بهشون اعلام بکنیم. علاوه بر اون میتونیم نقشه های تخلیه اضطراری رو هم توی کولمون داشته باشیم. این نقشه رو ممکنه خودمون از محله‌ای که داریم توش زندگی میکنیم تهیه کرده باشیم، برای اینکه بتونیم اون محل قرارمون رو روش مشخص بکنیم، جایی رو که امن‌تر هست، یا اینکه از نقشه های آماده‌ای که شهرداری تهیه کرده استفاده بکنیم.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
سلام، فریبا دلسوز هستم، مسئول خانه دوام ایمنی محله کوهک. هدف ما از تشکیل کلن این گروه آموزش مردم محله در مقابله با حوادث انسانی و طبیعیه، که آموزش ها شامل اطفای حریق در موقع زلزله و بعد زلزله چه کاری باید انجام بدیم، تخلیه اضطراریه، استفاده صحیح از آسانسور و همینطور به صورت خطرات ناشی از مواد محترقه در چهارشنبه سوری، که تو مدارس ما معمولا هر سال سعی میکنیم حتما این برنامه رو اجرا بکنیم. کلن بیشتر آموزش ها توی برج هاست، حسینیه ها و مدارس. کار اونم یه کار داوطلبانه است، یعنی کسی که توی این کار میاد واقعا عشق باید به این کار داشته باشه، چون موضوعی درش نیست، ولی من خیلی علاقه دارم به این کار، چون موضوع ایمنی مردمه، خیلی علاقه دارم به این کار که انجام بدم و تمام سعیم هم کردم همیشه برای این کار. یعنی من 3 سال اومدم توی این کار، خیلی چیزا رو نمیدونستم. به ما آموزش اول دادن، بعد گفتن هر کی داوطلبانه میتونه بیاد مسئول بشه و آموزش ببینن دیگرانم. ما این کارو کردیم. مثلا من توی آشپزخونه خودم همیشه ظرفا رو، به خاطر اینکه بچه‌ها تن ظرفا شکستنی چیزی بوده، میذاشتم بالای توی داخل کابینتا. 3 تا بچه داشتم کوچیک، الان بزرگ شدن، اینو یاد گرفتم که نباید بالا بذارم، باید پایین باشه و درش بسته باشه، چون موقع زلزله این درا باز میشه و تمام این ظرفا میریزه پایین. یا مثلا خیلی وسایل رو دم پنجره نذاریم، یا موقع زلزله مواردی که بعد رعایت بکنیم. به ما آموزش داده شد که الان سعی میکنم خود اونا همون آموزش رو داشته باشه.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده،
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه،
شهر آماده. برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد، رادیو تهران، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14.
حالا یه همراه شما هستیم از سعادت آباد رادیو تهران و یادی میکنیم از همه بربچه ها و جوان های خوب این مملکت که جز آدم های با صفا و با مرام بودن و اتفاقا امروز نامشون زینت بخش خیلی از کوچه هایی که همین مردم با مرام و با معرفت توی اون صابخونه یا مستأجر خیلی های دیگه هستن. یاد کنیم از همه شهدای کشورم.
بسم رب شهدا دفتر دل وا می کنم
هم سنگر
سلام ای فرم که با تلاقیه
روایتی از گفته ها و ناگفته های جنگ
میراث، میراث شهدا. میراث شهدا تقریبا خواندنی بود که همون بیمارستان بود.
آقا نوع عملیات مهم بود. یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروی با تجربه‌تر بجنگیم، تلفاتمون چیه؟ کمتر خواهد شد.
در زمان جنگ گروه های مختلفی با وظایف و نقش های مختلف حضور داشتند که هر کدومشون با فعالیت ها و عملیات هایی که انجام می دادند می تونستند کار جنگ رو پیش ببرند. یکی از این نهادها گردان تخریبه. گردان تخریب واحدی تخصصی رزمیه که موانع پیشروی و نفوذ برای رزمندگان رو حذف، خونسا یا نابود می کنه و جلوی پیشروی دشمن رو می گیره. مهمترین دستاورد فعالیت گردان تخریب، کاهش آمار شهدا در عملیات‌های مختلف و کمک به پیشبرد سریع‌تر و دقیق‌تر عملیات‌های تهاجمی رزمندگانه. گردان تخریب معمولاً در آغاز و پایان هر عملیاتی حضور پیدا می‌کند. امروز خاطرات همسنگر شهیدی رو میشنویم که یکی از بزرگترین تخریبچی‌های جنگ بود. ما امروز سراپا گوش میشیم برای شنیدن خاطرات سردار شهید علی رضا عاصمی که در سال 1341 در کاشمر متولد شد. شهید علیرضا عاصمی با پیروزی انقلاب و تشکیل نهادهای مختلف انقلابی در نهادهای مختلفی مثل سپاه و جهاد به فعالیت مشغول شد و با آغاز جنگ هم جزو اولین افرادی بود که به جبهه اعزام شد. شهید علیرضا عاصمی بیش از 72 ماه در جبهه حضور داشت. تخصصش هم در گروه تخریب بود و همیشه تلاش داشت که به تازه ترین اطلاعات علمی راجع به تخریب دست پیدا کنه و عموماً هم موفق بود.
در وزنج مقدماتی آمده بودن بشکه رو برعکس داخل خاک کرده بودن. ما رو بشکه میرسیدیم ولی دنبال سیمش میگشتیم، سیمش نیم متر زیر خاکی و سیم رو پیدا نمیکردن بچه ها که قطع کنن. ولی خب بازم دشمن نتونست اینا رو منفجر کنه، فرصت شو پیدا نکرد، بچه ها فرصت بهش ندن. ولی در وزنج یک آمد خود این بشکه ها رو به صورت سیم کشیشی گذاشت و با استفاده از منور، سر منور رو داخل بشکه آتیجا و سیم طلب منور با کشیده شدن سیم خود بشکه منفجر شد که در یک قسمت 18 نفر از برادران سوخته بودن. در برفج 3 یک سری مسائل را دیدیم که واقعا شنیدنیه، تازگی داشت برامون. یکی این بود که آمده بودن روی این عقب نشینی های ما و روی این اوترهایی که از بچه تخریب ما میگیرن آمده بودن تحلیب کرده بودن و روش معبر زدن ما رو پیدا کرده بودن و روی این سیستم آمده بودن برنامه ریزی کرده بودن. دیده بودن که ما با سیخه و سرنیزه و چطور مربل میزنیم و دو سه نفر دفعه چی دروتر میفرستیم جلو اینا اومده بودن با خودشون نشستن تحلیل کردن دیدن که خب تحلیل چی که وارد میدون میشه اینا میبندنش برگ بار دیگه درگیری شروع میشه چون عملیات رو نمیشه لغو کرد نیروهای گردان پشت خط منتظرن تحلیل چی میفته شهید میشه تحلیل چی دوم وارد عمل میشه میفته تحلیل چی سوم یا میتونن یا نمیتونن اگر نتونستن گردان شروع به آتش میکنه رو سر تیربارا و تحلیل چی زیر آتش طرفین مربر میزنه اگر نتونست نیروها میرن رو مین و نیروی بعدی رد میشن از روشون و مربر رو خودشون با ایثار باز میکنن اینجا آمده بود دیده بود که نمیتونه به صورت تلفاتی از ما بگیره با این طریق که از اول میدون با ما درگیر بشه لذا اومده چیکار کرد؟ اومده کمیناش رو از کمین دیگه به عنوان مانع استفاده نکرد از کمین فقط به عنوان خبردهنده استفاده کرد یعنی اگر کمین یک میدون مین ما رو ببینه نمیزنه میذاره کارمون رو و حتی دو سه جا به چشم برد که وقتی که بچه همونو دیدن داشتن مربر میزدن از تو کمینا پا شدن رفتن عقب بدون اینکه یک تیر شلیک کنه عرض میدون مین رو زیاد کرده بودن تراکم مین زیاد بود یعنی در مثلا در اتفاقات قلاویزان فاصله هر مین پومز با پایش و مین پومز بعدی دو متر بود مثلا حدود شاید 20 ردیف نزدیک 20 ردیف شاید مین پومز فقط داشته بود سیم خاردارش هم سیم خارداری بود که هنوز از اول جنگ ما نیده بود تو که بعدا تعریف میکردن میگفتن 3 ردیف توپی پایین بوده 2 ردیف توپی بالاش بوده و 1 ردیف توپی روش بوده و بعد نفشی بلندی که وسط اینا کوبیده بوده با سیم خاردار چادری و چتری این سیم خاردار توپی ها رو محصور کرده بود به این خودش باعث میشد که حتی اگر بچه ها اجدر هم میزنن سیم خاردار ارتفاع بالا قطع نشین داره بیفته رو جلو بچه ها و مانع باشه در اینجا وقتی تحقیقچی ما شروع کرده بود به معبر زدن میگفت که وقتی که رسیدیم به کمین پاشد رفت من فکر کردم ما رو نیده و شروع کردیم به بقیه معبر میزنیم میگه رسیدیم نزدیک سیم خاردار آخری دیدیم عراقی ها رفتن رو پاکیز دارن میخندن میگه میگه ما میخواستیم بزنیم چون گفتیم شاید خب ما رو ندیدن مشکوک شدن به ما یا مثلا فکر کردن ما از خودشونیم کار نداشته باشیم دقیقی رو شروع نکنیم تمام بر تمام بشیم میگه حدود یک ساعت ما فقط مین خونسا میکردیم و سیم خاردار پاره میکردیم با سیم بر و اینا و بالا ما رو میدیدن و بهمون میخندیم و یک تیر بهمون نمیدیدن میگه هی منتظر بودیم که الان تیر بخوره تو سرمون ولی دیر نمیخوره حتی سیم خاردار رو پای خاکیشون رو قطع میکنن علاقی ها پنشیش که او بالا بودن بهشون میخندن و یک تیر بهشون نمیزن دو طرف معبر رو تنافشی میکنن شرنما میزنن و برمیگردن به گردان میگن معبر پاس و تکمیل اینجایی که از معبر به عنوان یک گذرگاه داشتن استفاده کرد چون دید اگر نیرو بیاد وسط معبر و وسط معبر کانالیزه بشه و هیچ جا چپ و راست و عقبی نداشته باشه به جز راه پیش روی و اونم چهار تا تیروار جلو گذرگاه رو ببنده خیلی راحت میتونه تلفات بگیره و واقعا این کار رو هم کرد وقتی که بچه ها رسیدن به وسط میدون نیم فرمانده عراقی ها با شلیک یک کلت منور اعلام خبر تمام این تیرباره که از قبل نوکش آماده بود روی معبر با شلیک کلت منور تمام تیرباره اومد روی معبر و این بود که بچه ها خیلی زیاد شهید دادن و نتونستن از این گذرگاه و تنگینا ردن
شهید علیرضا عاصمی با تکیه بر تجربیاتش در زمینه تخریب و با چاپ کتاب‌هایی در زمینه جنگ و خونسا کردن مین و انفجار در زمینه آموزش به همسنگران و همرزمانش کمک شایان کرد. شهید علیرضا عاصمی سرانجام در ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه 13 دی ماه 1365 در حالی که عضو شورای فرماندهی و مسئول گردان تخریب تیم ویژه پاسداران بود به همراه دوستانش و در حال خونساسازی بمب‌های فرو ریخته شده توسط هواپیماهای متجاوز عراقی در کرمانشاه به شهادت رسید. Thank you.
خب امروز موضوع ما موضوع مالک و مستأجره. از قدیم و ندیم هم گفتیم این موضوع بوده، اما حتما امروز سعیمون این هست که ما ذکر خیری هم داشته باشیم از همه مالکین و البته مستأجرینی که بسیار با صفا بودن و با مرام بودن و البته هستن و حال و هوای شهرمون رو با این صفا و معرفتشون عوض کردن. شما بفرمایید بگید که مالکید یا مستأجر، و اگر هر وضعیتی که دارید آیا از مالک یا از مستأجرتون راضی هستید یا نه. 3094 سامانه پیامکی ما، دو خط ارتباطی شما با ما 2265 2465 و 2265 2466 هست. در خدمت شما عزیزان هستیم و قند پارسی رو به اتفاق شما میشنویم. در خدمتون خواهیم بود.
شکر شکر شبت همه تو دیانه، جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
این برنامه واژه دوپینگ در عرصه ورزش امروزه بسیار پرکاربرد هست، البته عمومیت داره و ممکنه در جاهای دیگه هم از این واژه استفاده بکنه. خب این واژه طوری هستش که بد نیست اول به مفهوم اون توجه بکنیم. استفاده از داروی محرک یا تقویتی غیر مجاز پیش از شرکت در مسابقه ورزشی، با توجه به این مفهوم در واقع استفاده از یک مواد یا دارویی که نیرو توان رو افزایش بده. خب یک عمل هم هست و ساختار واژه هم طوری هستش که باید یک عمل رو ما برسونیم. اولا پسوندی ما در فارسی داریم که به اسم اضافه میشه و افزودن اون رو میرسونه، یعنی اسم به علاوه ستاک حال افزودن که افزا میشه. خب ما نمونه های زیادی داریم، مثلا جان افزا یعنی جان را میافزاید، غیرت افزا یعنی اون چی که غیرت رو میافزایه یا اضافه میکنه، فرح افزا داریم، روح افزا داریم، کار افزا داریم. بنابراین ما میتونیم برای این واژه دوپینگ هم از این امکانی که در زبان فارسی هست استفاده بود. اما اگر این رو ما به این پس در واقع ستاک حال رو به واژه نیرو یا توان اضافه بکنیم، شاید اون مفهوم منفی رو که به هر حال در این واژه مقداری مفهوم منفی باید در نظر گرفته بشه که نامطلوب بودن رو برسونه، لحاظ نکردیم و فرهنگستان برای با توجه به این مسئله زور رو استفاده کرده. زورافزایی معادل خوبی هست برای واژه دوپینگ، البته چون این عمل هست پسوند یه اضافه شده که صفت رو به اسم اضافه بکنه. یکی از روش هایی که ما میتونیم صفت رو به اسم تبدیل کنیم افزودن پسوند یه هست، چنان که ما زیبا که صفت هست وقتی یه اضافه میکنیم زیبایی میشه اسم، یا خوب که صفت هست وقتی یه اضافه میکنیم خوبی میشه اسم، و بسیاری مثال ها و نمون های دیگر. بنابراین زورافزایی معادلیه که فرهنگستان برای دوپینگ به تصویب رسوند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
یکی از وکلای سابق زمان رضاخان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، این گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
واقعا بعضی از صابخونه ها انقدر خوبن که نمیشه فراموششون کرد. هستن مستأجرایی هم که سالها بعد خودشون خونه دار شدن و از خونه مالک رفتن، اما هنوز با صابخونه شون رفت و آمد دارن. امروز از همین مستأجرها و از همین صابخونه ها با هم داریم صحبت میکنیم. 3094 سامانه پیامکی ما 2265 2465 و 66 هم دو خط ارتباطی شما با ما. اما بریم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما. من تهران زندگی می کردم، انقدر صابخونه ها به هم فشار آوردن که مجبور شدم منزلم رو بردم شهرستان. روحیه بچه هم واقعا خراب شده. من یک کارگرم، خودم دارم زجر می کشم و خانوادم هم همینطور. امیدوارم که صابخونه های پیدا بشن که به فکر ما مستأجرها هم باشن. کیوان خیری بختیاری دشتکی، این هم درد دل یکی از مستأجرایی بود که خب در طول این چند سال واقعا کم هم نیستن اونهایی که مجبور شدن به خاطر یک چنین فشارهایی از شهرها برن و تو حاشیه شهرها یا توی شهرستانها سکنا بگزینند. نمیدونم میشه کاری کرد یا نه.
من مستأجر هستم، دختر من مستأجره، ولی یک صابخونه فوق العاده خانم و آقا میرسن، نه زیاد میکنم، من فقط در حد یه آب و برق بهش میدم. میخوام از این صابخونه شما اونجا پخش کنید. تشکر میکنم از اینجا ازتون به نام علی خدیجه و خانومشون، خانوم امینیا، طاهره امینیا.
سلام به همه شما. من یه دختر 4 ساله دارم، گاهی اوقات توی خونمون میدوه، طبقه پایینیمون همیشه شاکیه و ناراحت. من به دخترم چطور حالی کنم که ندوه؟ خب یه همچین مشکلی رو اتفاقا من هم دارم، ولی دیگه بعد باشون صحبت کرد دیگه. ما از همسایه‌مون خیلی هم عذرخواهی کردیم که یک چنین اتفاقی میفته، ولی خب بچه‌ن دیگه. حالا توی یک سری از ساعت‌های روز واقعا نمیشه کاری هم کرد. حالا نیازی هم نیست که آدم خیلی عذرخواهی بکنه، همه بیدارن و به هر حال سرحالن، اما موقعی که خوابن و استراحت بعد از ظهر یا شب اگر که حالا زودم استراحت میکنن که واقعا باید هوای بچه ها رو داشت. اینم از اون جمله کارهایی که حتما باید همسایه ها رعایت حال همدیگر رو درش داشته باشن. بچه هایی که بدو بدو میکنن یه جوری خستشون کنیم که اون موقع که همسایه استراحت میکنه اونام استراحت کنن.
سلام، خسته نباشید. من بابت این برنامه‌تون که گفتن صابخونه و مستأجر تماس گرفتم. من یه صابخونه خیلی خوبی دارم آقای مرتضوی، الان 3 سال اونجا هم میشینم، واقعا همه جوره با من راه میاد، خدا خیرش بده. خواستم ازش اینجا یه تشکری بکنم و اینکه صابخونه خوبی که هر دفعه که زنگ میزنه احوال پرسی میکنه اولین چیزی که از من میپرسه اینه که خونه خریدی یا نخریدی، هنوزم میخوای بشینی. واقعا این حرفش که به من میزنه برای من یه تلنگری میشه که دنبال خونه باشم. فریاد هستم از تهران.
سلام به همه شما. صاحبخونه من آقای فضلی خیلی انسان با شرفیه، خدا پدر و مادرش رو بیامرزه. اجاره نصف اجاره خونه رو داره از من میگیره. آقای محسن از تهران محله هاشمی برای ما پیامک دادن. خیلی ممنونم ازتون، واقعا ما هم تشکر میکنیم از صاحبخونه خوبی که شما دارید.
با سلام، رئیسی از شهر کرد. خونه که توش هستم خونه پدریمه، جمعم خیلی راحت و خوبه، همسایه ها با هم فامیل برادر من ماشالامون باشه، نه تا برادر، حالا چند تایشون نیستن ولی نه تا برادر دارم، تنشون سالم باشه. خدا
آقای بهزاد ایمانی از غرچک گفتن که من خیلی سعی میکنم مستأجر خوبی باشم، به موقع کرایه خونه رو پرداخت کنم، اما صاحبخونم یه کمی بد اخلاقی میکنه. از این اخلاقش من راضی نیستم، خیلی از این برخورداش. خب بعضی اخلاقشون اینطوریه، شاید هم واقعا از روی قصد و غرضی نیست. حالا شما ببخشیدشون، اگر مستأجر خوبی هم هستی ان شاء الله ایشون هم ازت راضیه و کم میشه از این بدخلقیاش. بالاخره باید با هم که بسازید دیگه، اسباب کشی هم خودش کلی هزینه داره، همونجا باشید بهتر.
با سلام، من مهدیم هستم از پرند. من معمولا خونه‌هایی که اجاره می‌کنم خودم تجهیز می‌کنم، خودم کابینت سازم، مثل کابینت و پکیج و کمد دیواری و کولر اینا رو همه رو خودم می‌بندم و هیچ وقت هم از صابونم اضافه تر از اون مبلغی که هزینه کردم نمی‌دیدم. ولی خب تو دو تا واحدهای قبلی که ساکن بودم صابونام خیلی دم کم لطفی کردن، ولی امسال آقای رمضانی صابخونه عزیزم که واقعا انسان شریفیه، هم خیلی بابت پول پیش به هم کمک کرد، از من کمتر گرفت، همین که اجاره خیلی کمتر نسبت واحد دیگه.
بله، عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردن، آقا محسن از پرند گفتن که مالک منزلشون هم آقای حقیقیه و مثل ایشون خیلی کم پیدا میشه. خدا خیر و سلامتی به خودشون و خانوادهشون بده، یعنی که ایشون از مالکشون راضی هستن. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
الو، سلام عرض کردم، خسته نباشید. در رابطه با موضوعتون مستأجر صاحب خانه، من میخواستم بگم هیچ کس نباید در جایگاه صاحب خانه خودش رو جا بذاره، باید به عنوان دوست، به عنوان همسایه نگاه بکنیم. دو همسایه، حالا میخوان مستأجر باشن، میخواد صاحب خانه باشن، هر دو با هم رفیق باشن، دوست باشن. اینقدر که همسایه به داد هم میرسه، به نظر من فامیل به داد نمیرسه، چون به خاطر اینکه مسیرا طولانیه. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.
من مالک هستم و 3 ساله که حتی 1 ریال هم به اجارهی که میگیرم اضافه نکردم. خدا از جای دیگه برام میرسونه. اسمم رو هم ترجیح میدم که نگم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. ایشون رو ما به عنوان یک صاحبخانه خوب معرفی میکنیم، یک صاحبخانه با انصاف و با معرفت.
باید بگم خدا رو سلید آمد هر شاید که ما مالک هستیم، که نیت سلامتی به نیت سر شما یه سر تازه عروسا این رفتگار دادم اجاره به اینه که ازدواج میکنم و الان بالش 3 سالی هست که ازدواج کنه، که ازدواج کردن بهشون دادم که 2 سال بچه شده، کرایه هم اضافه نکردم. این که همیشه به خود معبودتون هم میگه ببخش از دارایی تا خدا بعد چندان خود دارایی تو، همین هم بوده، همین هم شده. این که آدم با بخشیدن با گذشت به تو دل رو شاد کنه، زندگی رو فرسامون ببخشه، فکر میکنم بزرگترین کار تو دنیا کرده.
من مستاجرم، خیلی از صابخونم راضیم با اینکه سال گذشته اجارهشون مناسب و نسبتاً کم بود. امسالم برای تمدید فقط 10% اجاره خونه رو اضافه کردن. خدا خیرشون بده. آقایی هستم از تهران.